أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العرش العظيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. خب، در ادامه بحث دو شب گذشتمون پیرامون موضوع غفلت، گاهی هم میگم غفلت، هر دو حالا به هر حال بپذیرید، یکی رو عرفی و یکی هم به طور صحیح این کلمه رو تلفظش رو. و پیرامون سوره مبارکه و بحث سوره واقعه صحبت کردیم و در رابطه با خواص ظاهری و انشالله باطنی این سوره تا اونجایی که انشالله فرصت به ما اجازه بده رسیدیم به اینجا که یک حدیثی رو نقل بکنیم از کتاب مجمع البیان از رسول خدا در رابطه با اون کسی که مداومت داره بر خواندن این سوره، انشالله توحیدستیش برطرف میشه. علمای ما هم به شدت تأکید دارن روی این خواندن سوره واقعه. کسایی که خدا نکرده دستشون تنگ شده یا به هر حال احساس میکنن که دیگه مسائل اقتصادی خیلی فشار میاره بهشون و اینها، بالاخره این سوره واقعه کمک میکنه مداومت کنن هر شب بخوندنش. حالا این حدیث شریف رو من از کتاب مجمع البیان براتون بخونم. جناب عبدالله ابن مسعود از بزرگان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و از قاریان و حافظین قرآن کریم بود. کسی که 70 سوره قرآن رو مستقیما از رسول خدا شنیده و ضبط کرده و خودش هم از اصحاب بدره. ایشون در بیشتر غزوه ها در رکاب پیغمبر خدا بوده. در جنگ بدر ایشون بوده که سر ابو جهل رو بریده و نزد پیغمبر بوده. از 12 نفری که هنگام تصدی خلافت توسط ابوبکر به او اعتراض کردند، ایشون بود و گفت که میترسم شما برگردید به زمان جاهلیت، مگر نه پیغمبر علی علیه السلام رو برگزید و وصی خودش قرار داد و از هر جهت او افضل تر از توست. بله، ایشون توی اون جلسه به ابوبکر این رو گوشزد کردن و گفتن و اعتراض خودشون رو اینطور نشون دادن. پس از جمع‌آوری قرآن ها هم ابن مسعود از دادن قرآنش خودداری کرد و بالاخره با برخورد شدیدی از طرف یکی از اون خلفا، بله، برخورد شدیدی با ایشون شد، در حالی که پهلوش شکست و از شدت این اتفاق ایشون وضعیتش به مرگ منتهی شد. انسان به یاد پهلوی شکسته خانم صدیقه طاهره سلام الله علیها میفته که ایشون رو هم طوری مورد ضرب و شتم قرار دادند که خب، ابن مسعود از جمله 7 نفری بود که از امیرالمومنین علیه السلام این طور منقوله که فرمودن به برکت این هفت نفر برکات آسمان نازل می شود. سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، حذیفه، ابن مسعود و امامشان هم که منم. به 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 به. وقتی که بر جنازه ابیذر نماز خواند و او را دفن کرد، خلیفه او را احضارش کرد و از او بازخواست کرد که چرا بر ابیذر که مورد خشم منه نماز خوندی و او را دفن کردی و 40 تازیانه هم به او زد. از مفاخر ابن مسعود اینه که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، از جمله اشخاص انگشت شماری بود که علی علیه السلام به او اجازه داد تا بر جنازه خانم صدیقه طاهره علیها السلام حاضر بشه و نماز بخونه. احادیثی هم که پیغمبر به ابن مسعود فرمودن، بله، در یک کتابی نقل شده ظاهراً به اسم عین الحیات، اگر که اینجا اسمش رو من درست دیده باشم، که این احادیث نقل شده. از جست و گریخته در کتب مختلف هم احادیث ایشون آمده. حالا میگم من اسم کتاب اینجا دقیق برام روشن نیستش و مقداری، بله، حالا به هر حال این رو خودتون بررسی کنید. خب ایشون در سن 60 سالگی بر اثر اون موضوعی که به شما عرض کردم در بستر مرگ افتادن. بالاخره اون شخصی که ایشون رو به این حال انداخت برای عیادتش اومد و پرسش و پاسخهایی کرد که منظورم از گفتن همه این مقدمه که براتون عرض کردم راجع به جناب ابن مسعود، که خب خوبم شد شما این بزرگواران رو شناختید. بسیاری از بزرگواران ما هستن که خیلی مظلومن در تاریخ، کمتر ما میشناسیم. از همین اسمهایی که بردم، یکی مثل مقداد و امثال و هم، این بزرگواران واقعا زندگی هاشون پر از درس و اتفاقات فرابون که خوبه که ما ازش باخبر شیم. خب در اون عیادت عثمان از او سوال پرسید که ای پسر مسعود، دردت چیست؟ ابن مسعود بدون معطلی پاسخ داد: درد من گناهانم است. جالبه این در واقع صحبت هایی که بینشون رد و بدل شده رو خوب بفهمید، فرصت بذارید و بشنوید. از او پرسید که دردت چیست؟ ابن مسعود بدون معطلی پاسخ داد: درد من گناهانم است. راستی که درد اصلی همان است و اگر این دردهای بدنی برطرف می شود، خود به خود از بین می رود، چه رسد به عوارض آن. تا وقتی که زنده استیم گرفتار بدنیم، اگر یک نوع گرفتاری برطرف بشه نوع دیگری پیش میاد تا وقتی که از این بدن خلاص شیم. اما اون دردی که اگر با خود بردی علاج شدنی نیست یا علاج شدنش در واقع خیلی معطلی و زحمت داره، اون درد درد گناهانه. البته این توضیح من بود خدمت شما. ابن مسعود در جوان همون گفته بود که درد من گناهانمه. عثمان سوال پرسید: چه اشتها داری؟ خیال میکرد ابن مسعود از او چیز دنیوی میخواد و اون هم با بالاخره انجام اون کار یه خورده جبران میکنه. البته ظاهرا اینطوره. حالا ابن مسعود پاسخ داد که رحمت و ربی، آرزوم اینه که پروردگارم به من رحمت فرماید. اگر خدا رحمت کنه همه چی هست. نگاه کنید محبین علی ابن ابی طالب میپرسه دردت چیه؟ میگه گناهانمه. میپرسه که چی حالا به قول خودم دلت میخواد، چی اشتها داری؟ او جواب میده که رحمت خدا رو میخوام. خب ازش میپرسه که میخوای برات طبیب بیارم؟ پاسخ میده که طبیب مرا بیمار کرده است، یا طبیب و من لا طبیب له. چون ابن مسعود متوجه بود که بالاخره رفتنیه، کسی هم دست به دامن طبیب میشه که امید به خوب شدن داشته باشه دیگه، ایشون متوجه این شده بود. ضمناً هم بگم که این خلیفه اون رو از حقوق بیت المال هم محروم کرده بود، مدت ها بود که درهمی دریافت نکرده بود. خب منظور این که در این شرایط که او گفت چی میخوای، با توجه به اینکه وضع مالیش هم بسیار بالاخره در فشار قرار داشت و او خیلی وقت بود که حقوقی هم دریافت نکرده بود، با این حال جواب پر از حکمت او رو توجه کنید. بله، با اینکه نیازم داشت، حالا که او شخص اومده بود و میدید که ابن مسعود در حال رفتنه، میخواست بالاخره با یه حرفای اون کاری که کرده رو ظاهرن جبران کنه، که انسان بعید هم میدونه که او به دنبال جبران بوده باشه. اما به هر ترتیب به ابن مسعود گفت که میخوای اون چیزی که من از تو بالاخره باز داشتم به تو برگردونم، اون چیزی که از تو گرفتم بهت برگردونم. ابن مسعود هم جواب میده اون وقت که به کارم میخورد ندادی، حالا که میخوام بمیرم به دردم نمیخوره که بدی. ابن مسعود عثمان او سوال کرد دوباره که میخوای اون رو برای دختر هات معین کنم؟ منظور همون ظاهرا حقوقی بوده که از بیت المال میگرد. حالا این اصل حرف ما اینجاست، میخوای اون رو مثلا برای دخترات اون حقوق رو دوباره من راه بندازم؟ خب ابن مسعودم که مرد فهمیده و صحابی آگاهی بود، فریب نمیخورد که بگویه که بگه بس حالا که کاری برای دخترهام و حالا کاری برای دخترهام بکنم، با این ظلم که برای به قول معروف انجام دادی مثلا داستان رو بخوای جبران بکنی، و با یک جواب دندون شکن رو ساکتش کرد. مردان خدا اینطوری هم دقت بفرمایید. ایشون گفت که دختران من بی نیازن. ببینید آقا، من دارم این رو از زبان ابن مسعودی میگم که الان تقریبا 7-8 دقیقه است دارم یک ضرب راجع به ایشون صحبت میکنم که چه شخصیت عظیمی بوده و چه صحابی بزرگی بوده. ببینید موقعی که دوچار مسئله اقتصادی شده بوده، بعد میاد میگه اگه دوست داری اون حقوقی که مال تو بوده برای دختر را بندازم، خودش هم در حال رفتن از دنیا، ببین چطور اعتماد داره به این نکتهی که میخوام عرض بکنم. ایشون گفت دختران من بی نیازن، احتیاج به حقوق و مستمری تو ندارن. من به آنها گفتم هر شب سوره واقعه را بخوانن، چون از حبیبم محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد مجد مجد. شنیدم که فرمود هر کس سوره واقعه را در شب بخواند تا آخر عمر فقر و فلاکت به او راه نیابد. آقا ببین دیگه حدیث نقل شده از یک شخصی که خودش صاحب یک عظمت روحی و یک شخصیت کاملا مورد وثوق، حدیث رو اینطور نقل میکنه، اونم در اون شرایط. امروز همین حدیث به گوش من و شما رسیده. پس یکی از راههایی که انسان میتونه برکت رو همچنان در زندگیش انشالله داشته باشه، از تهیدستی نجات پیدا کنه، همین حدیث شریفه که هر کس سوره واقعه را در شب بخواند تا آخر عمر فقر و فلاکت به او راه نیابد. خب اون شخص بالاخره بلند شد اونجا و رفت، و ابن مسعود هم از دنیا رفت. جنازش رو با احترام به بقی آوردن و بنا به قول ابن عبدالحدید ابن مسعود وصیت کرد که اون حالا شخص بر جنازش حاضر نشه و نماز نخونه و بعد از اینکه بعد از وفاتش رو خبر دادن و ظاهرن شبانگاه هم او رو دفن کردن. بله، یعنی بعد از رحلتشون شخص متوجه شد که ایشون از دنیا رفته. خدا با آبروی صدیقه طاهر سلام الله علیها به ما توفیق این رو بده که ما هم بتونیم بر خواندن این سوره مداومت انشالله پیدا بکنیم و انشالله به آبروی صدیقه طاهر سلام الله علیها و به حق خانم حضرت رقیه سلام الله علیها که امشب همه جا روزه هاشون خونده میشه عاقبتمون ختم به خیر باشه، محتاج به نامرد نشین و نشیم و انشالله خدا به زندگی هممون برکت بده به برکت سه صلواتی که هدیه میکنیم به ارواح طیبه شهدا، خصوصا خانم بزرگوار دختر عزیز ابی عبدالله خانم رقیه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.